جلسه هفتم استاد شروع گشتی اصول دو.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سيما بارك الله في الأرزين واللعن الدائم على أعدائه. خب قبل از اینکه ادامه بحث رو بدیم و بخونیم، مطلبی ما رو مرحوم نائینی راجع به تعریف علم اصول، عده از آقایان دیده بودن این عبارت نائینی رو در فوائد جلد یک صفحه 19 و خواستن که این رو مطرحش کنیم. قبلا از بار ما توی نقل کردیم که ایشون فرمود فرق بین مسائل علم اصول با قواعد فقهیه اینه که قواعد فقهیه در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیره. مسائل اصولیه چرا؟ فرموده بود بلکه اونها بر موارد تطبیق میشن، خودشون احکام شرعیه مستنبطن. قواعد فقهیه احکام شرعیه فرعیه کلیه‌ای هستن مستنبطه، بر موارد تطبیق میشن. که مثالم عرض کردیم قاعده فرا، قاعده لازرر مثلا و امثال. اما مسائل علم اصول در طریق استنباط قرار میگیره. استنباط اصلا نباید نسبت به قواعد فقهیه به کار بره، اونا در مسیر استنباط نیستن، بلکه تطبیق بر بین استنباط رو از یک صغرا کبرا و بین تطبیق یک کلی بر فرد فهم که توضیح دادیم. آقای مراجعه کردن به فوائد بین آدرسی که عرض کردیم، مرحوم نائینی دقیق خلاف اینو میگن. فرموده این در مائز، اونی که جدا میکنن مبیز بین مسائل اصولیه و قاعده فقهیه، بعد اشتراک هما فی ان کل من هما یقع و کبرا لقیاس الاستنباط، تصریح که هر دو هم مسئله اصولیه هم قاعده فقهیه مشترکن در اینکه کبرای قیاس استنباط قرار میگیرن. پس مایز اینها چیه؟ ممیز اینها چیه؟ فرموده ممیز اینه وقتی که کبرای قیاستون قاعده فقهیه است، نتیجه حکم جزئیه. وقتی کبرای قیاستون مسئله اصولیه است، نتیجه حکم کلیه. و این با مثال خیلی هم روشن. شما وقتی میگید اقیم الصلاة صیغة امره، اقیم الصلاة صیغة امره، این قضیه رو صغرا قرار بود. در اصول هم میگید ظهور و صیغة الامر فی الوجوب حجتون، حجتون یعنی یجب العمل به این معنی حجتون. نتیجه میگیرید که ظهور اقیم الصلاة یجب العمل بهی، یعنی چی؟ یعنی الصلاة واجبت، الصلاة واجبتون یک قضیه کلیه است. تطبیق میشه بر نماز زید، نماز عمد، نماز بعد افراد، خودش کلیه. حکم شرعی یک به دست اومد از این قیاس، حکم کلی بود. اما قاعده فراق وقتی کبرای قیاس قرار میگیره، حکم شرعی که نتیجه تر قیاس میشه حکم جزئی است. میگم این نمازی که خوندم بعد از تمامیت شک کردم در این که آیا رکوع انجام دادم یا نه. این صغرا کبراش اینه که کل عمل انتها زمانه انتها فعله تمام شده، هر عمل اینجوری محکوم است به صحت. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که این نماز هاذا الصلاة محکوم به صحت. نتیجه میشه حکم جزئی صحت این صلات میشه حکم جزئی. قبلیه از صلات واجبتون بود، این یکی صحت این نماز میشه حکم جزئی. ان المائز بینهما بعد اشتراکهما فی ان کل منهما یقع کبرا قیاس الاستنباط و ان المستنتج من المسألت الاصولیه، اون چی که نتیجه گرفته میشه از مسئله اصولیه، لا یکون الا حکم کلیه. قاعده فقهیه حکم جزئی است غالبا، البته گاهی هم نتیجه در قواعد فقهیه حکم کلیه. حالا اون موردش کجاست بحثی مفصل میشه، اینا رو من مغازی ها مثال هم زده، اما گاهی جزئیه. این مقدار فرق هست که مسئله اصولیه هیچگاه در طریق استنباط حکم جزئی قرار نمیگیره، همیشه در مسیر استنباط حکم کلیه. قاعده فقهیه غالبا در مسیر استنباط حکم جزئیه، به خلاف المستنتج من القاعده الفقهیه فانه یکون حکما جزئیا و ان صلحت فی بعض الموارد استنتاج الحکم الکلی ایضا الا ان صلاحیت على استنتاج الحکم الجزئی، همون موارد یک صلاحیت داره برای استنتاج حکم کلی، برای استنتاج حکم جزئی هم صلاحیت داره. ما هو المایز بینها و بین المسئله الاصولیه حیث انها مسئله اصولیه لا تصلح الا لاستنتاج حکم کلی. این بیان ایشون. ولی خب مرموم خویی بعد از آقای مرموم نائمیه و شاگرد نائمیه اینا رو دیده، اشکال مرموم خویی بر نائمی اینه که اگر قاعده فقهیه میگید در طریق استنباط حکم جزئی قرار میگیرد، این اصلا استنباط نیست که، این تطبیق کلی بر فرده. استنباط نباید اینجا به کار ببرید، استنباط استخراج حکم بعد از اینکه نمیدانستی، این استنباطه. خوب دقت کنید، استنباط معنای لغویش میگن چیز رو از ته چاه بیرون آوردن، این استنباطه معنای لغویش، یعنی چیز رو که نمیبینی ببینیش بعد از کندوکاو بهش برسی. خب شما در قواعد فقهیه وقتی کلی رو میبینی جزئیات رو میبینی، استنباط نیست اون که، تطبیق کلی بر فرد قهریه. کسی به شما بگه طلبه رو اکرام کن، انسان را اکرام کن، بعد شما در موردی با فرد روبرو بشید نمیدونید این انسانه؟ صغرا کبرا درست میکنید تا استخراج کنید انسان بودن اینو، بعدم وجوب اکرام شون، وجوب اکرام این فرد رو کرد، وجوب اکرام این، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. شما که حکم وجوب اکرامه کلی انسان را میدانید، خب یه حکم وجوب اکرام این فرد را میدونید، استنباط نیستی، تطبیق کلی علی فرد نه استنباط. تطبیق کلی علی فرد استخراج الفرد نیست، و چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اون را میدونستیم. صورت قهری اون کلی برای مورد تفسیر میشه، استنباط نیست. لذا حق اینه که کلمه استنباط تو تعریف اومده قواعد فقهیه خارج میکنه. در قواعد فقهیه اصلا در طریق استنباط نمیان، اون بیان ناینی در این صفحه مخدوشه. و اتفاقا اون یک اشکالی بر خود ناینی. خوب دقت کنید، اگر شما این رو ممیز قرار میدید، بالاخره در موردی که میگید قاعده فقهیه در طریق استنباط حکم کلی قرار میگیرن، اگر چه صلاحیت دارد در طریق استنباط حکم جزئی هم باشد، بالاخره با توجه به اون حکم کلی الان شما مسئله اصولی فرقش چی؟ همون جاها هم حق اینه که همون جایی هم که ایشون میگه گاهی در طریق استنباط حکم کلی است، همون جاها هم در طریق استنباط حکم کلی نیست، در طریق استنباط حکم جزئی هم تا جزئی اضافی، جزئیتش بشه جزئی اضافی باید در نظر گرفت، گاهی جزئی حقیقی هم این عمل، گاهی جزئی اضافی هم. لذا اگر مرحوم آرخویی اونجور گفته، با اینکه آرخویی شاگرد مبرز ناینی هست، اینا رو حساب کردیم. خب اونا مرز کردیم دیگه، اونا مگر طریق استنباط حکم کلی احساس میشه هست و کلیت نسبی هست جزئی. همونجا هم اگر نتیجه رو در نظر بگیرید نسبت به کبرای قیاس، حساب فرد و کلی و فرده، حساب تطبیقه نه حساب استنباط. استنباط اینه که شما حکم رو نمیدونید، بعد از آوردن صغرا کبرا بهش میرسید. خب کسی که میدونه کل مشکوک طهارت طاهران، بگه میدونه این عبای مشکوک طهارم طاهران، قاعده طهارت قاعده فقهی است. کسی که میدونه کل انسان ناطقون، خب میدونه که زیدم ناطقه نیست. تطبیق کلی بر فرد، استنباط، واژه استنباط بار مفهومی خاص داره، حکم رو نمیدونید بعد بهش میرسید. در قواعد فقهیه تطبیق بر موارد ز خود ناینی هم میگه در طریق استنباط حکم جزئی قرار میگیره. خب استنباط نمیشه که، یک فرد از اون کلی میشه. این تمام. حالا بحث نقول ان الوضع ينقسم الى اربعه اقسام عقليه. این که میگه اقسام عقليه است، چون تقسیم دائره بین نفی و اثباته، تقسیم ثنائیه. به اون نحوی که توضیح داده مفصل معنی که میخواد موضوع له لفظ باشد، معنی متصور یا کلی هست یا نیست. در هر یک از این دوتا که اگر نبود چه جزئی، در هر یک از این دوتا یا خود اون متصور میخواد موضوع له باشه، یعنی وساطتی در کار نیست، یا نه اون متصور خودش موضوع له نیست، واسطه است برای چیز دیگه ای اون میخواد موضوع له باشه. کلی است، متصور واسطه شده برای اینکه لفظ را بدیم به افراد. جزئی است، تصور شده نه برای اینکه لفظ را بدیم به خودش، برای اینکه لفظ را بدیم به کلی. متصور یا کلی است یا نه، در هر یک از صورتین یا خودش موضوع است یا نه، اینجوری میتونید تعبیر کنید، یا خودش موضوع الله است یا نه. این نش یعنی واسطه برای موضوع الله، مقدمه است. عبارت ببینید، ان وضع ينقسم الى اربعه اقسام عقليه، یعنی فعلا این تقسیم تقسیمی است دائر بین نفی و اثبات در مقام تصور، اما بعد در مقام وقوعش بحث میکنیم. یک قسمش اصلا امکان وقوع درش نیست، علا اولا یکون المعنى المتصور جزئیا، گفتیم لابد فی الوزن تصور المعنى، اون معنى متصور جزئی باشد. من موضوع له نفس ذلك الجزئی، لفظ رو که میدید به همونی میدید که تصور شده بود. موضوع له خود اوز ال موضوع له اللفظو، اون چی که وضع شده برای او لفظ خود همون جزئی است. ای ان الموضوع له نه معنا متصورون به نفسه ای لاب، ای ای رو میاره که تعبیر رایج در اصول رو آورده باشه، وگرنه نیاز به این ای نبود. خوب نرده قبل ای قاعده در آوردن ای اینه که بعدش از قبلش آسان‌تر باشه، اینجا عکس شده. ای برای تفسیر خبره نه که مشکل در بونه. بزن میگیم این ای رو میاره برای اینکه اون تعبیر قلمبه اصولی رو آورده باشه که معناش معلوم باشه. در حقیقت اون قبل معنی بعده، اون مفسر بعده، نه بعد مفسر قبل. ای ان الموضوع الله معنا متصورون به نفسهی، یعنی بیواسطه معنی است که خودش تصور شده. لا به وجهی، یعنی لا من بعد واحد منه، از یک بعد که اون بعد بشه واسطه برای تصور او، اینجوری نیست. به نفسه خودش رو به تمامه تصویرش کردید، لفظ رو هم دادید بود. و یوسم محاضر قسم الوضع خاصان و الموضوع الله خاص. الوضع رو دارید گفتیم میتونید دو جور معنا کنید، یعنی متصور میتونید معنا کنید مقدمت الوضع، چون تصور المعنا مقدمت الوضع، وضع بعد صورت میگیره. خوب دقت کنید، وضع اون تخصیصیه که شما بعدا لحاظ میکنی، اختصاص دادن. اون اختصاص دادن بعد از تصوره، معنا رو تصور میکنی، معنای تصور شد، لفظ رو اختصاص میدی. پس تصور المعنا مقدمه اون اختصاص دادنه. زو الوضع این مقدمت الوضع، تصور متصور. از ثانی ان یکون المتصور کلی جن و الموضوع له نفس ذالک الکلی، واسطه نخوره. ای ان الموضوع له کلی متصور به نفسه لا بوجه، یعنی باز بنا نیست یک واسطه ای در کار باشه، وجه تعبیر میکنه، یه علتی داره. بعدها خواهیم گفت که گاهی کلی تصور میشه، میخواییم لفظ را بدیم به افراد اون کلی نه به خودش. اونجا اون کلی یک وجه از وجوه افراده، یک بعد از ابعاد افراده. زید، عمر، بکر، اینا ابعاد مختلف دارن، یک بعد مشترکشون انسانیت. ما بعد مشترک رو بیاریم تو ذهن، انسانون، مفهوم کلی حیوان و ناطق بیاد تو ذهن، اما لفظ رو به این کلی ندیم، بدیم به افراد دارای این بعد. ما همه افراد رو دیدیم ولی از یک بعد، میشه استراحاً قضیه حقیقیه. در قضایای حقیقیه موضوع یک عنوانی است ناظر به کل افرادی که موجودند یا یمکن ان یوجد فی استقبال. طبیعت موضوع قرار میگیره ناظرن به افراد، چه قضیه حقیقیه. اینجا موضوع الله طبیعتی است که فانیان فی الافراده، در وضع آن موضوع خاص که میاد بعدن. اون طبیعت یک وجه، یک چهره، یک جانب، یک بعد. این وجه یعنی جانب، همون خصوص من وجه میگم، یعنی من جانبه، من کل جانبه. از یک بعد همه افراد رو دیدید، همین کفایت میکنه برای اینکه لفظ رو بدید به افراد. حالا مثالش البته حروفی که دقیق میاد بنه. متصور موضوع له کلیست، متصور به نفسه خودش، یعنی به جمیع جوانبه، لا من جانب واحد واسطه بخوره، اون جانب واسطه بخوره. و یوسم محاضر قصد از وضع آمون و موضوع له آم. از سالس ان یکون المتصور کلیگن ولی و الموضوع له افراد و ذالک الکلی. مرحوم نائینی تو جلد یک فوائد صفحه 32 سطر 2 جلد یک صفحه 32 سطر 2 این قسم رو از اقسام مشترک لفظی قرار میده. مشترک لفظی خوندید تو منطق، خوب دقت کنید، این رو که عرض میکنید برای که روش فکر کنید آیا این واقعا مشترک لفظی هست. مشترک لفظی یک لفظ چندین معنا داره، مثل لفظ شیر مثلا در فارسی. مشترک لفظی لفظ ای مثالش رایجش فبیده لا یخفا علیک لا یذهب علیک لا یخفا علیک ان الوضع العام و الموضوع له خاص کنو قسمن من اقسام مشترک لفظی. شیخ انصاری باز نائینی که این حرف رو زده رو حسابه، حرف شیخ انصاری رو توی مطارق الانظار دیده. شیخ انصاری توی مطارق الانظار صفحه 5 مطار و انظار چاپ قدیمش صفحه 5 فرق گذاشته که بین مشترک لفظی با این فرق. ایشون که میگه از اقسامونه ناظر به حرف شیخه. حالا اینا رو باید دقت کنید، بالاخره اینا رو که میگیم برای اینکه ممکن ازتون سوال کنن این قسم مشترک لفظیه، یک لفظ چند تا معنا داره. متصور کلیس موضوع له اونیست، دارید به افراد، به تعداد افراد این موضوع له داره. بله دیگه، یک لفظه. اگر نمیگید موضوع له افراد اون معنای کلیست، خود کلی نیست. موضوع له افرادند، افراد اگر مختلف میشن میشه موضوع له های مختلف، لفظ چند تا موضوع له داره میشه مشترک لفظی. لا نفسه نه خود اون کلی، ای ان الموضوع له جزئی جان، ولی جزئی که خودش تصور نشده، یک بعد مشترک بین جزئیات آوردیم او را تصور کردیم، بعد گفتیم همه جزئیات را از یک بعد من دیدمشون تصورشون کردیم. از او بعد مشترک موضوع جزئی است که غیر متصور است به نفسه، غیر متصور به نفسه، بل به وجهی، یعنی من جانبهی من بعدهی. کدوم بعدش؟ بعد مشترکش با سایر افراد. و یوسم محاضر قسم الوضع آمون و الموضوع له خاصان، و این میشه مشترک لفظی تعبیر نائینی. ار رابع عکسی اون چی که تصور میکنید به عنوان مقدمت الوضع یک مفهوم جزئی باشه، ولی لفظ رو برای این جزئی قرار ندید، برید به کلی این جزئی. به تعبیر دیگه القاء خصوصیت کنید از این فرد، تجریدش کنید این فرد رو، اون خصوصیات فردیش رو بذارید کنار، اون لیسیده از خصوصیات فردیش رو در نظر بگیرید، اونو موضوع له قرار بدید. میشه وضع خاص، موضوع له عام. حالا وقت خواهیم گفت غلطه، امکان ندارم چیزه. الرابعن یکون المتصور جزئیا الموضوع له و الموضوع له و الموضوع له کلیا لذالک الجزئی. و یا سم محاضر کس الوضع خاصون ولی موضوع له عام و کلی به استراحه. ازا عرفت آز الاخسام المتصورت العقلیه فنقول لا نزاع در امکان سه قسم اول، اونجوری که لا نزاع در وقوع قسمین اوله. آخر میدونید امکان هم از وقوعه، خیلی چیزا ممکنه ولی واقع نشده. نظافه میده سه قسم اول امکانش محل بحث نیست. البته وقوع قسم سومش محل بحث، امکانش مسلم. در وقوع دو قسم اول هم اختلافی نیست، کمالا نزاع در وقوع دو قسم اول. مثال اولی علام شخصیه مثل محمد، علی، جعفر. مثال ثانی اسماء اجناس مثل ما، سما، نجم، انسان، حیوان. سما معنای لغویش، سما جزئی نیست، معنای لغویش یعنی مطلق و جهت العلو. تو کتاب طهارت خونده باشید گفته این مطلق و جهت العلو اسم جنسه. و انما النزاع وقع فی امرین، الاول فی امکان القسم الرابع، قسم رابع اصلا امکان عقلی داره، و ثانی فی وقوع القسم الثالث بعد از تسلیم امکانش، امکان مسلمه. آیا نمونه داره تو الفاظ یا نه؟ ایشون فرمود حق این قسم رابع محال قسم ثالث واقع شد، و صحیح عندنا استحالت الرابع و وقوع الثالث، و مثال الثالث الحروف و اسماء الاشاره و الضمائر و الموصولات و اسماء استفهام و نحو اینها. این نحوها میشه مثلا موصولات که اینجا نیاورده، الان مسیعت نحوها موصولات. اسماء استفهام حروف استفهام، خب در حروف داخلن دیگه اسماء استفهام مثل من و ما و اینها متا. حالا اونا خواهیم رسید، اونا خودش دقیق. فعلا بحث امروز منحصره در اینه که اثبات کنیم و از خاص موضوع لعام محال. خوب دقت کنیم، تنها تصویری که شما میتونید داشته باشید از وضع خاص موضوع لعام رو گفتیم، گفتیم یک جزئی بیارید تو ذهن، زید. این جزئی رو خصوصیات فردیش و هویتش رو بذارید کنار، ببینید اون نقطه اشتراکش با دیگران چیه، همون رو بگیرید. میشه حیوان و ناطق، در این جهت با همه مشترک، خصوصیات فردیش همه مال خودشه. یک فرد رو بیاریم تو ذهن، بعد تعبیر میکنن تجریدش کنیم، خصوصیات فردیش رو بزنیم، بعد مشترکش رو با سایر افراد نگه داریم، لفظ رو بدیم به او که کلیه، میشه وضع خاص موضوع لعام. این نهایت چیزی یک گفته شده برای وضع خاص موضوع لعام، اما با یک سوال معلوم میشه این بیان اساسی نداره. سوال اینه شما لفظ رو میدید به اون کلی، به اون عام، قبل از این که جزئی رو تجرید کنید و کلیش کنید لفظ رو میدید به عام، یا بعدش؟ سوال زیگ نداره؟ بین قبل و بعد سالسی نیست. شما جزئی رو آوردید میخواید تجرید کنید، خصوصیات فردیش رو بزنید، لفظ رو بدید به کلیش، بشه واسه خاص موضوعان. سوال میکنیم این دادن لفظ به کلی کیه؟ زمانش کیه؟ قبل از تجریده یا بعدش؟ اگر فرد رو آوردید خصوصیات فردیش رو میزنید کلیش میکنید، حالا لفظ رو میدید به کلی، یکی میشه وضع عام موضوع عام، یکی وضع عام موضوع عامه. جزئی رو آوردید تو ذهن کلیش کردید، کلی رو تصور کردید، حالا لفظ رو میدید به کلی، میشه وضع عام موضوع عام. منتها وضع عام موضوع عام دو رقمه، یه وقت شما از همون اول کلی رو میارید تو ذهن لفظ رو بدید بود، یه خیلی جزئی میارید خصوصیات فردیش رو میزنید لیسیده لحاظش میکنید کلیش میکنید، اون وقت لفظ رو بهش میدید. هر دوش وزن آن موضوع ها اینو که نمیتونید بگید که وزن خاص موضوع عام نمیشه، وزن آن موضوع عام. اگر قبل از تجرید این کار رو میکنید، یعنی زید رو با مشخصات فردیه داره تصور میکنید، هنوز تجرید نکرده، میخواید لفظ رو بدید به عام. سوال اینه، مشکل اینه، نگه سوال، مشکل اینه که خاص به ما هو خاصان، یعنی بدون تجرید، فرض اینه دیگه، باید قبل از تجرید باشه. وجهی بعدی از ابعاد عام نیست، نشون دهنده عام نیست. دقت کنید، شما وقتی میخواید زید رو تعریف کنید، تو تعریف زید چی میگید؟ میگید انسانی که پدرش بکر مادرش هنده، دومت قدشه، رنگش اینجوره، وزنش اینقدر، سنش اینقدر، میشه زید. انسان رو بیارید خصوصیات فردیه رو ضایمه میکنید، میشه زید. انسان یک بعد از ابعاد زید هست، اما زید یک بعد از ابعاد انسان نیست. شما وقتی میخواید انسان رو تعریف کنید، زید رو تعریف انسان بیارید، از زید خبری نیست، حیوان و ناطق. بخواید بگید حیوان و ناطقون زید، تو حیوان و ناطقون تعریف انسان هست، میشه وضع عام موضوع عام، ما همون تجرید بعد وضعه. وقتی میگید جزئی، یعنی با حفظ جزئیات ضرورت به شرط محمول خوندید تو موجهات غذایان، وقتی میگه جزئی یعنی جزئی با حفظ جزئیات، وضع خاص یعنی متصور جزئی، موضوع عام. عام را که تصور نکردید، اون چی که تصور کردید این جزئی بود، این جزئی بعدی از ابعاد عام هم که نشد، لازم میاد وضع برای مجهول مطلق، و وضع برای مجهول مطلق محزن که قبلا میگفت محاله. بله مانعی نداره جزئی رو بیارید تو ذهن تجرید کنید کلیش کنید، بعد دست رو بدید کلی، کسی جلوتون رو نگرفته، اما این میشه وضع عام موضوع عام. اینو نگید وصف خاص موجود عام. اگر منظورتون وصف خاص موجود عام اینه، این غلط. وصف خاص موجود عام اینه که یک جزئی رو بیاریم، خود این جزئی بعدی از ابعاد کلی باشه، و چون این چیز محاله، هیچ جزئی از ابعاد کلی نیست. اون کلیه که از ابعاده که بعد مشترک افراده، نه فرد دخیل در حقیقت کلی. وقتی این شد و از خاص موضوع عام دیگه راه نداری براش، چون نه قبل تجرید درست در آمد و از خاص موضوع عام، نه بعد تجرید. بعد تجریز بعد آن موضوع عام شد، قبلش هم وضع برای مجهول مطلق شد. این بیان ایشون راجع به استحاله قسم رابع. اگر میخواهید حرف قائلین به امکان قسم رابع رو ببینید، چون بعض قائلن به امکان قسم رابع، مراجعه کنید به بدایع الافکار. بدایع الافکار مال مرزا حبیب الله رشدی، از شاگردان بزرگ شیخ انصاری. شیخ انصاری 3 شاگرد بزرگ داره، هر 3 مرزا، مرزای شیرازی، مرزای نائینی و مرزای رشدی. مرزا حبیب الله رشدی صاحب بدایع الافکار. شیخ انصاری درد که میگفته برای این 3 نفر عمده درست میگفته، درستشو با این 3 نفر شروع کرده. حالا خودش داستانی داره، نمیخواستن شیخ رو امتحانش کنن، سرکارش بذارن، بعد دیدن واجبه اینه، یه شاگردش شدن. بدایع الافکار صفحه 39، ایشون قائل به امکان قسم رابع. حالا بیانش رو دیگه میخواستید اونجا مراجعه. اما استحالت رابع و هو الوضع الخاص و الموضوع له العام فنقول في بيانه، میگه در توضیح این قسم میگیم ان النزاع في امكان ذلك ناشئ من النزاع في امكان ان يكون الخاص وجها و عنوانا للعام. میگه نزاع سر این قسم ریشش در اینه که آیا خاص میتواند عنوان برای عام باشه یا نه. عنوان بعد چهره نمایشگر عام، اگر بتونیم اثبات کنیم خاص میتواند نمایشگر عام باشه، بله دیگه از خاص موجود عام ممکن میشه، چون ما باید موضوعه رو تصویر کنیم، تصویرش گاهی به نفسه گاهی ملواسطه است، اینجا میشه ملواسطه واسطه جزئی. اگر نتونیم این رو اثبات کنیم بعد بودن عنوان بودن خاص رو برای عام، دیگه این قسم میشه محال. اما ذالک هم چرا میگید اون نزاع ناشی از نزاع در اینجاست؟ میگه این مطلب، این نشأت لما تقدم من ان الموضوع له لابد من تصوره، حالا به نفسه او به وجههی، یعنی معل واسطه مخاطر استحاله خب بر مجهول محزن که قبلا داشتیم. خب بل مفروض فی هذا القسم ان الموضوع له، یعنی عام، مفروض در این قسم که وضع خاص موضوع عامه اینه که موضوع له لم یکن متصورن به نفسه و انما تصور الخاص، فقط خاص تصویر شده. و الا لو کان العام متصورن به نفسه، ولو این ولو حرفایی که از خارج گفتیم، او بیانی که از خارج گفتیم تو کتاب نیست، با این ولو او بیان رو میگه. میگه اگر عام خودش متصور باشد ولو به تصور خاص، به سبب تصور خاص، یعنی تصور عام دو رقمه، یه وقت از همون ابتدا عام رو تصور میکنید، یه وقت جزئی میارید شاخ و برگاش رو میزنید کلیش میکنید، حالا لفظ رو میدید تو اون، این نمیشه وضع عام موضوع عام. اگر متصور باشد خودش ولو به واسطه تصور خاص از قسم ثانی خواهد بود. و هو الوضع العام و الموضوع العام فلا کلام فی امکانی بل فی وقوعی کما تقدم. فلا بد حین ازن دل قول به امکان القسم الرابع چاره ندارد، چاره نیست برای قائل شدن به امکان قسم رابع، چاره نیست از اینکه فرض کنیم اینکه خاص صحیح هست که باشد وجهی بعدی از ابعاد عام و جهتن من جهات العام، حتی یکونه تا اینکه باشد تصور خاص کافی از تصور عام به نفسه، عام را به نفسه تصور نکردیم به وجهه تصور کردیم و مغنیان بینیاز کننده از تصور عام به نفسه، لعجل ان یکونه اون خاص تصور عام به وجهه بشه تصور بر واسطه و کار درست بشه. لکن صحیح الواضح لکل مفکرین برای هر اهل فکری روشن است که خاص لیس من وجوه العام، خاص از ابعاد عام نیست، اون عام که از ابعاد خاصه، بل الامر بالعکس. لذا گفتیم ما از عام موضوع خاص ممکنه مواقع فإن العام هو وجه من وجوه الخاص و جهت من جهاته، گفتیم انسان بعد مشترک زید و عمرو بکر همه ایناست، کلی یک جهت و یک عنوان برای افراد. و لذا قلنا به امکان قسم الثالث و هو الوضع العام و الموضوع الخاص، لأن اذا تصورنا العام فقط تصورنا في ضمنه جميع افراده، ولی از همون بعد مشترک از یک دریچه به وجه هن، یعنی از همون دریچه مشترک که دریچه کلیه همه رو دیدیم که از خارج گفتیم مثل قضیه حقیقیه میشه. در قضیه حقیقیه اینجوریه، موضوع قضیه یک عنوانیست که فانی در افرادیست که موجودن الان و افرادی که سیوجدون به استقبال، کل ما وجد از افراد این عنوان موضوع حق رو اونو بار میشه که قضیه حقیقیه. فیوم لعنا ازا تصورنا عام، ما وقتی ما عام را تصور کنیم فقط تصورنا در ضمن عام جمعی افرادش را به نحوی از بعدی به وجهن، یعنی من جانبه. خب فیوم کنو وضع برای خود آن عام که بشه وضع عام موضوع عام من جهت تصوری به نفسی فیکونم در قسم ثانی، و یوم کنو وضع افرادهی من جهت تصور الافراد به وجهه ها فیکونم در قسم ثالث، به خلاف الامر فی تصور خاص. شما اگر خاص رو تصور کنید که عام رو تصور نگردید، بله مگر اینکه خصوصیت فردیش رو بندازید کلیش کنید، بعد دست رو بدید کلی و که میشه وضع عام موضوع عام. خاص را با حفظ خصوصیتش، یعنی ضروریه به شرط المحمول به اصطلاح، وقتی میگه زید به ما این که زیده، زیدیتش رو حفظ کنید، زید با حفظ زیدیتش که از ابعاد انسان نیست، تو تعریف انسان که زید نمیاد، بعدی از ابعاد انسان نیست، به خلاف امر در تصور خاص. شما اگر خاص رو تصور کردید لفظ رو فقط میتونید به خودش بدید که بشه وضع خاص موجود خاص، به کلیش بدید کلیش تصور نشده که. ولا یمکن الوضع معهو با این تصور خاص الا برای خود اون خاص، ولا یمکن الوضع للعام لأن لم نتصوره اصلا لا به نفسه، فرض اینه به حسب الفرض، ولا به وجهه. چرا لا به وجهه؟ از لیس الخاص وجهن للعام، خاص که از ابعاد عام نیست، میشه مجهول مطلق مجهول محض. و گفتیم وضع برای مجهول محض محاله، اون دو بیان یک دیروز گفتیم، وضع حکم است، وضع امر ذات الاضافه است طرف میخواد، و یستحیل حکم بر مجهول مطلق. انشاءالله.